سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجه، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته بحث ما تا اینجا پیش رفت که مردم نسبتشون با توکل چجوره، و گفتیم مردم به سه دسته تقسیم میشن. با یه بیان دیگر این تقسیم بندی رو عرض بکنم و بریم سراغ آثار توکل، که فکر میکنم حالا دو شب یا سه شب این طول بکشه تا برسیم به انتهای بحثمون انشاءالله. مردم نسبتشون با توکل یکی از این سه تاست. یک، بعضی تو پایین ترین درجه توکلن، به این معنا که در دفع و رفع موانع به خدا توکل میکنن. خوب عنایت کنید، یعنی خدا رو عامل توفیق میدونن، حرکت میکنن با استفاده از نعمتی که از خدا میگیرن، موانع رو رفع میکنن و دفع میکنن. دفع میکنن یعنی پیشگیری میکنن، رفع میکنن یعنی بعد از اینکه به وجود اومد اثر رو برش میدارن. این پایین ترین درجه توکله که انسان به نوعی خدا رو تو رفع و دفع موانع احتمالی وکیل خودش میکنه و خودش رو موکل میکنه. یک پله بالاتر که میگن اوسط درجات و درجه وسطه، اینه که فرد توکل میکنه در رفع و دفع اسباب خارج از اراده. یعنی اون گروه اول معتقدن همه موانع، آنهایی که در اراده ماست یا حتی فهم کنیم در خارج از اراده، ما خودمون میتونیم دفع کنیم. گروه دوم که یک پله میان بالاتر، میگن اسبابی که خارج از اراده ماست اونا کامل با توکل به خدا، ظواهر رو با توکل به خدا و کار خودمون. اینا یه مقدار واگذاریشون به خدا جدی تره. گروه اول معتقدن اون چیزایی که خارج از اراده هم هست ما میتونیم از بین ببریم، خیلی اتکاشون به خودشون قویه. و اعلا درجه، گروه سوم که بالاترین درجه توکل دارن، اینا کسایی هستن که توکلشون به سرسلسله است. یعنی میگن سلسله جنبان این عالم که خدا، واگذار میکنن به او، حتی عوامل ظاهری رو هم چکار میکنن؟ میگن از خداست. یعنی گروه اول عوامل ظاهری و غیر ظاهری رو به خودشون ارتباط میدن، گروه دوم میگن غیر ظاهری با خدا، ظاهری با ما، گروه سوم میگن کلش با خدا. لذا گروه سوم از توکل دور میشن. به چی نزدیک میشن؟ به تفویض. یعنی اینا دیگه کم کم به این نقطه میرسن واقعا احساس میکنن ما کاری نیستیم. گفتم از اسباب استفاده میکنن. بعد توی آثار توکل میگن مثلا فرض بفرمایید من یه کاری آغاز میکنم، بعد مدتی از این اسبابی که دارم استفاده میکنم یه اتفاق میفته. مثلا فرض کنید میخوام برم شهر ری یه سخنرانی، خیلی هم علاقه مندم مثلا در اون جلسه شرکت کنم، راه میفتم ماشین پنچر میشه تو راه. من متوکل باشم چه جوری رفتار میکنم، متوکل نباشم چه جوری رفتار میکنم؟ اینو در ادامه میبینیم که اونی که متوکل نیست وقتی ماشینش پنچر میشه چیکار میکنه، اونی که متوکل وقتی پنچر میشه چیکار میکنه. این تقسیم بندی. حالا ما کجا قرار داریم؟ بل الانسانو علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. من سر همه عالمو کلا بذارم، سر دو نفر نمیتونم کلا بذارم. یک، خودم. دو، خدا. خودمو خودم میدونیم چه خبره. لذا اینکه انسان حرکت بکنه و درجه توکل رو ببره بالا، که تو آثار به نظرم یه ذره اینها بیشتر آشکار خواهد شد. توکل 12 تا فکر میکنم آره 12 تا اثر داره، که خب مرحوم نراقی و حضرت امام رحمت الله علیه ما اینو تحت یه عنوانی نگفتن، ولذا متنی براش نداریم. از اخلاق در قرآن آیت الله جوادی، آیت الله مصباح و نکته های آغازین در اخلاق عملی آیت الله مهدوی کندی، از جمعی اینها به 12 محور رسیدم. همه اینا واسه اوناست، من خودم چیز خاصی نشدم که عرض بکنم، حرفای بزرگترا رو آوردم دستبندی کردم، انشالله که مفید باشه. بریم سراغ اثر توکل. یه آدمی متوکل به خدا وابسته چه برکاتی گیرش میاد؟ و من که خیلی به خودم اتکا دارم و منمم، من چه اتفاقی برام میفته؟ اولین اثر توکل آرامش و امیده. آرامش و امید. چرا؟ چون این طرف، این فردی که متوکله، این به عمل خودش اتکا نداره، منی نداره دیگه، تمام امیدش به فضل خداونده. خب وقتی کسی به فضل خدا امید داره و برای خودش موضوعیتی قائل نیست، یعنی میگه کننده کار اونه. خب اگه میگیم کننده کار، که دیگه از او کننده تر کسی نیست که. مثال بگم بعد روایت بخونم. حضرت امام رحمت الله علیه شب قبل هم عرض کردم، ما انقلاب کردیم در که دنیا دو تیکه بود دیگه، بلوک غرب امریکا بود، اروپای غربی بودن، نمیدونم ناتو بود و این بازی، این بر بلوک شرق شوروی بود، نمیدونم و پیمان ورشو بود و کلی کشورهای این طرفی، جنگ و درگیری و ما این وسط انقلاب کردیم. امام جالبه حضرت وسط میگه نه اینا نه اینا. آقا لاغل ابتدای کار با یکی ببن جاباتو صرف کن، بعد میگه نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی همزمان با هر دوتا تونم. ما نمیترسی شما؟ نه. صدام حمله میکنه، یه نه 11 12 تا کشور، من شنیدم تا 34 تا، حالا نمیدونم کدوم، هم فرض کنیم همون 10 تا کشور 12 تا کشور، ما از 12 تا کشور اسیر داریم. یعنی چی؟ یعنی حداقل با 13 تا کشور داشتیم میجنگیدیم جنگ مستقیم. حالا کیا اطلاعات میدن، کیا پول میدن، کیا تجهیزات میدن، اونا رو شما اضافه کن. یعنی بعضی وقتا میگن ما با امریکا جنگیدیم، نه ما اول با شوروی جنگیدیم، اصلا امریکا جزء بلوک شرق بود و کشور کمونیستی بود به نوعی، و ابتدای جنگ ما عراقیا در لیست تحریم سازمان ملل بودن. امریکا برای که بتونه سلاح بده به عراق، اول عراق از لیست تحریم خارج کرد، بعد شروع کرد به سلاح دادن. یعنی رسما در طول جنگ سرد امریکا و شوروی تو همه چیز با هم اختلاف داشتن، غیر از چند تا چیز. یکیش رژیم صهیونیستی بود و 1948، با اینکه دوتا با هم چپ بودن سر این موضوع دعوا نکردن. یکیش هم ما بودیم. سر جنگ ما آمریکا و شوروی با هم دعوا نکردن، چون قاعده این بود شوروی به اجازه میزد آمریکا مخالف بود، آمریکا به اجازه میزد شوروی، سر ما دعوا نداشتن، با هم متفق بودن که اینا رو باید زد. صدام حمله کرد، به امام میگن، جمله امام چیه؟ یه دیوانه اومده یه سنگی. خب الان ابعاد دیوانه، ابعاد سنگ، طول و عرضش، اینا از اون مهم نیست. از وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بخونه. حضرت میفرماین اصل و قوت القلب التوکل علی الله. اصل قوت قلب این آرامش قلبی، این طمأنینه و سکون قلبی، مال توکله. باز حضرت خیلی این حدیث، حدیث عجیبیه. حضرت میگن کن لما لا ترجو ارجام ما ترجو. به اونی که امید نداری بیشتر امیدوار باش تا اونی که امید داری. خاصیت اینه دی. مثلا امید من به کی؟ به آقا و آقا و آقا. به اینا خیلی امید نداشته باش، به اون امید داشته باش که فکر میکنی خیلی به تو کار نداره و تعبیر او اتفاقا به. اینجا منظور خداست دیگه، چون معمولا توکل همزاد من به غیر خداست، میگن امیدت به خدا باش، اون خدایی که بهش امید نداری احتمالاً بیشتر کارت رو میندازه تا این بندگان خدا که خودشون هشون گروه نهشونه. بزرگان اینو میگن الیأس عند الزلل، وقتی لرزشی کم بودی به وجود من مایوس میشم. راه افتادم از خونه، رفتم بزرگ شهید چمران، شهید نواب، از اونجا مثلا میخوام برم به سمت شهر ری، همون ورودی آزادگان، ماشین پنچر میشه. الیأس عند الزلل، وقتی آدم یه لغزشی کم بودی پیدا میشه مایوس میشه. این علامت چیه؟ علامت الاتکال علی العمل. این معلومه توکل تو تکیت به چیه؟ به خودته، به عملته. متوکل باشی چیکار میکنی؟ پیاده میشم میبینم که مثلا دو تا لاستیک با هم پنچر شده، منم یه زاپاس بیشتر ندارم. من خیره، ماشین رو قفل میکنم، وسایلمو برمی‌دارم، چون توکلم به خداست، خیالم راحته که یه ماشینی پیدا میشه. ساعت آقا 2 شب، شما مثلا 3 باید قبل سحر اونجا باشی.
درست میشه.
مثل همین افق اومدن ما از شبای احیا بود دیگه. راه میافتادیم از اونجا کی سحری بخوریم، کی برسیم، کی گریم بشیم، کی بریم سر صحنه. شب دیگه اینجوری میشه. البته سخت به سختی میشه ها، ولی خب الان دیگه میشه. بشد. این که توکل، یعنی توکل که نداشتیم، دوستان کارشون خوب انجام بده، اون توکل داشتن، ما هم صدر سر اون رو به موقع میرسیم. این که ماشین پنچر میشه، بیچاره شدم، بدبخت شدم، بدبختر از من کسی نیست، خدایا کجا دارم میرم، نمیرم مجلس فساد، دارم میرم سخنرانی کنم، چه وضعیه، مسخره کردی منو. به جای این داد و بیدادا چند لحظه آرام باش، به خدا توکل کن، یکی الان میرسه. شما من شدیدم سخنرانی شما شهری شما ببرم با افتخار ببره، پولم نمیگیره ازت. بجد که توکل به خدا داشته باشه. اینی که موقع کار اسباب خراب میشه، اینجوری به هم میریزن، معلومه توکل من به همین اسباب بوده. ولی اگه توکل به اسباب نبود، اینقدر مضطرب نمیشدیم، اینقدر به هم ریخته نمیشدیم. و در دعای شریف ابو حمزه یه جایش میگیم که خدایا و تصدق علیه به عفک، به من با عفو تصدق بده، یه چیزی همجوری مفتکی بده. بعد میاد میگه که لسنا نتکلف نجات من عقاب که علا اعمالنا بل به فضلک. خدایا توکل ما به این که از عذابتون نجات پیدا بکنیم مبتنی بر اعمالمون نیستم، مبتنی بر فضل توه. توکل داریم به فضل تو، نداشته باشیم به قول حافظ تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. او خودش میدونه چه جوری چیز کنه. یا تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. شهید کازرونی رحمت الله علیه فرمانده بود، میگه بچه ها گیر کرده بودن یه جایی، همه تشنه، نه راه برگشت نه راه رفت، همه تشنه. حالا الحمدلله خیلی مجروح اینا نداریم، ولی جای گیر کردیم مثلا باید صبر کنیم شب شه بریم کاری انجام بدیم، همه هلاک تشنه. پی قمقمه ها رو تکون میدادن و بعضیاش سوراخ شده بود، آبش ریخته بود و بعضی آب نه، همه همینطوری مونده بودن و به هم ریخته. خیلی ایشون هم نگران بود. برگشت رو به نیروها گفتش که نگران نباشین، همه چیز درست میشه. این چون فرمانده و آدم حسابی بود، اینا فکر کردن این یه طرحی داره، مثلا این اطراف یه نهر آب اینم جیری هست، مثلا یه فکری کرد یا مثلا بهش بیسیم دادن که چیزی میرسه. گذشت یکم و آروم شدن، گفتن خب حالا گفتین نگران نباشیم، راه حل چیه؟ شاید کازمی بگش خندید گفت هیچ چیز ذهنم نبود راستش، ولی امیدم به خداست تا کمک کنی چاره‌ای پیدا کنه. حالا اینا نیروان به فرمانده اعتراض می‌کنه، حالا چیزی نمیاد تو دلشون داشتن مرد حسابی، اما وقتی این زنن حدس و گمانات چیزی نگفتن و ایشون اون کسی که نقل میکنه میگه خودکارش آورد بیرون، اصلا این خودکاری بیک مغزش خودکاری که آورد بیرون، اینا برگشتن گفتن که تو این موقع میخوای چی بنویسی، وصیت‌نامه میخوای بنویسی؟ شهید باز خندید گفتش که گفتن نگران نباشین، میخوام ببینم میشه با این لوله خودکار تشنگی همه رو برطرف کنی. حالا شاید تو نیروها بعضی هم بابا شوخی هم زمان داره دیگه، این چه زمان شوخی، همه تشنه و علاقی این وسط. این لوله رو در آورد و اون وسط خودکار بیکو در آورد، کلش نداره که این بشه مثل یک، رفت جلو کاپوت ماشینی که اونجا بود و زد بالا، در رادیاتور رو باز کرد، این لوله رو کرد تو رادیاتور، اینجوری که هم خوبه، خوشمزه از آبش. کل اون بچه هایی که اونجا بودن اومدن با لوله خودکار یکم از این آب خوردن و بعد تشنگیشون در حدی که برطرف بشه مثلا آب داشت. بچه ها اولی مزمزه میکنن آب رادیاتور اعتمادتون کثیف باشه، نه خوب بود، یعنی خیلی طعم عجیبی اون آدم تو تشنگی دیگه خیلی حالیش نمیشه، مثلا فرض کنید دارین هلاک میشه، آب قومه دیگه، آدم شوریش اونقدر متوجه نمیشه که میخوره. اینا خوردن و بعد دیگه اصلا باب شد بینشون، هر وقت که یاد این قضیه میفتادن میگفتن که آب رادیاتورم بد نیستم، ما خوردیم خوبه. تو بدون که راه میفته خدا میگه تو امید داشته باش، یه جایی میرسیم. حالا آدم نمیدونه تو دلمون شاید چی میگه، اصلا ماشین چون ندیده بوده وقتی سوال اینا میگه حالا چی دوزنه بود، میگه چیزی نبود، حالا ببینم چی میشه. بعد یه باری چشش بیفته به ماشین و بعد رادیاتور و آب و لوله خودکار و چقدر برای خدا کار داره. حالا میرسیم تو قسمت های بعد. برای خدا کاری داره از اونجایی که ما نمیدونیم کار ما رو راه بندازه، یعنی همون جایی که هیچ فکر نمی‌کنیم یهوری کار پیش بره. اولین اثر توکل آرامش و امیده. لذا آرامش اولیاء الهی، آدمای حسابی، اون جانباز عزیزی که اومده پیش آقا خودش تعریف می‌کنه، میگه واقعا گفتم آقا من خیلی نگران شما، شما خیلی تحت فشارین، خیلی غصه می‌خورین، خدا ما رو چیکار کنه؟ خدا میگه همه رو. آقا گفتن کیو میگی؟ آقا شما رو میگه. من غصه نمی‌کنم. تمام آقا چرا شما خیلی غصه میکنم؟ خدا مرد من غصه نمیکنم من. نه آقا شما الان داغین غصه خوردین نمیفهمین، بعد کنکجی میفهمین مثلا. من غصه نمیکنم خیلی شما تو فکر. آقا نه آقا چرا؟ آقا میگم نه دیگه، زده ولاد واقعی نباش دیگه، حالا عبارت منه میگم نه یعنی نه دیگه. بعد آقا میفهمین مثلا برادر دوست عزیز، ما از اول میدونستیم میخواییم به قله برسیم، حرکت به سمت قله کوچی داره، سختی داره، فراز داره، فرود داره، جاده شروسه که نیست که گاز بدی بری. ما که انقلاب کردیم گاز نبا انقلاب کردیم، یه فرش قرمزی پنگ کردن بدویم ببریم، اینجوری نبود دیگه. یه اتفاقی میفته رنگ از چهره میپره، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، همه چی از بین رفت. آقا دیدین تموم شد دیگه، کار جمهوری اسلامی تمامه. عزیزان این جمهوری اسلامی از وقتی من یادم میاد 3 ماه یا 6 ماه بعد قرار بوده از بین بره، هرچی هم منتظریم نمیره. نه هست متعلق الحمدلله چون ضبط میشه الحمدلله هست دیگه، چیکار دیگه. زمادت پیش آقا داد، آقا شما سید اولاد پیغمبرید، اهل نفسی، دعا کنی شاه برگرده. حالا اینو شاید به مزاق دیدین، ولی دومی که دارم میگم واقعا جدیه که آقای رفته بود منبر رو بود مردم، من در جریانم که خیلی طرحهای خوبی دولت داره میریز و برنامه‌ریزی میکنه، اگر اینا انشالله موفق بشه همه چیز خوب میشه، مثل زمان شاه قرار همه چیز خوب میشه. واقعا این ایدومیش واقعا اولی شاید نمیدونم کسی ساخته دایید، چون اگه اون اولی اینو میگفت احتمالا الان دیگه خبر خاصی از او مخابره نمیشد، در خدمت آقا میگفت هم مستقیم سیاچل بیت رهبری. چه مثال ما که نرفت. میخوام عرض کنم که این امید و توکل وسط اختشاشات آقا جلسه میذاره، صحبت میکنه خیلی آرام متین. اینقدر است، من نمیگم ماها دغدغه نداشته باشیم، به موقع نگران اینا به جای خود، به هم نریز. یک نفر تو خیابون بدون حجاب دیده اومده پیش من، آرام باش آرام. اونم راهکار داره، صبوری. خدا رحمت کنه شهید بروجردی، خدا خیر بده مینای لطیفی الان نیستن پشت سرشون بگم. این تیکه شهید بروجردی که دستشون اینجوری میکنه، صبوری کن، صبوری کن، صبر کن. اون پیامبر اگه مثل ما بودن به نظرم تو همون نسل اول چیز میشون که بین میرم. صبر کن، 950 سال تبلیغ، 80 تا جذب، 12 سال یه دونه جذب، حوصله نداری برو در سایر هیتا فعالیت کن. شما آدم جوشی هستی، زود عصبانی میشی، به درد این کار نمیخوری، این کار یه سینه فراخی میخواد. دومین اثر توکل اینه که انسان ایمان و شجاعتش قوی میشه. چرا؟ به کی وصله؟ به واجب الوجود نامحدود نامتناهی. تو چقدر زور داری؟ 5 تومن. من به جایی وصلم اصلا زورش قابل تخمین نیم، بذار 5 تومن 10 تومن 100 تومن رو میزن لط و بار میکنه. من به اون وصلم، من به کسی وصلم نصف شب دشمنه منو با دونای شن چرا میکنه؟ میده به باد فن دونه. شنا بلند میشن مغز میخوره زمین داره که من خوابم. ما به یک کسی وصلیم. تو جریان جنگ 33 روزه یه جای مهمان بودیم، یکی از دوستان گفتش که سید حسن نصرالله خاطره برای آقا گفته بود، آقای محمد گلپایگانی برای بنده خدا گفته بودن. بعدن شنیدم حاج قاسم رحمت الله علیه تو اون جلسه‌ای که میشینه جریان حزب الله رو میگه این خاطره رو گفته، خودم نشنیدم ولی احتمال ایشون گفته. تو جنگ 33 روزه خب خیلی از این بچه های حزب الله کلن روزه بودن تمامشون. بعد یه روز یکیشون نمیخوابیدن اینا، مثلا همون حالاتی که حاج قاسم ابو مهدی داشتن که اینا کار میکردن بیهوش میشدن، بهوش میمدن کار میکردن، یعنی بیهوش میشدن نمیخوابیدن. بعد یکی از این فرمانده‌ها و معاونه سید حسن میگه که یه روز بعد از ظهر خیلی یعنی داشتم میمردم، هم تکیه دادم به یه درختی، همونجور خورتود اومدم پایین تکیه به درخت دادم خوابم برد. همین که خوابم برد تو همین خواب یک مرتبه صدیق طاهر سلام الله علیه در عالم رؤیا دیدم. گفتم مادر ما فرزند شما، حالا نمیدونم سید بودی یا نبودی، یه کمکی بکنید. ببینید من اینقدر به شما بگم، روی کاغذ خود سید حسن اومد ایران پیش دو نفر، پیش آقا و پیش آیت الله وحدت، هر دو نفر یه چیز بهش گفتن، گفتن برو صف واستا. یعنی سید حسن خودش می اومدم این دو نفر بودن برو صف واستا. ولی معادلات رو کاغذ خیلی 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 متفاوت بود با این چیزی که نخست وزیر لبنان هماهنگ بود. نخست وزیر برای جمع سیاسی اینطوری بودن آقا بزنید تموم کنید به عربستان و فلان اینا پولش، اون بر منطقی سازمان ملل‌هاش هم تمام به جمع جور میکرد. میگه تو عالم رؤیا حضرت رو دیدم، صورت حضرت معلوم نبود ولی دستمال سفید دستشون بود. گفتم شما ما در یه کمکی بکنید. حضرت دستشون رو به سمتی تکون دادن، حالا نمیدونم حاج قاسم اینو گفتی یا نگفته خاطره رو، دستشو به سمت تکون دادن، صدای انفجاری بلند شد، من خواب پریدم. نگو سربازای اسرائیلی همون موقع داشتن هلیپورت میشدن به یه جایی که شبیخون بزنن. این انفجار که اتفاق افتاد ما فهمیدیم و زدیم نابود، یه عمده ای از اون نیروها اونجا کشته شدن و آسیب دیدن. یعنی راست با ما به جایی وصلیم اصلا ته نداره، زورش چقدره؟ من پس چه از اینو اینو این بترسم؟ تش میخوان ما چه کنه؟ سفیر انگلیس زمان رژیم گذشته در ایران جایی صحبت کرده بود، گفت بدبختی ما با ایرانی هم دونین چیه، ما تو دنیا میخوام این کشور بزنیم، این اینا رو بگیم ما فلان کن، نشد فلانت میکنیم تو جایی دیگه، ته تهش میگیم میکشیمت. این ایرانی ها بدبختی وقتی میگیم میکشیمتون تازه گل از گلشون میشکوبه، ای شهادت اینا. امتی که شهادت داره دیگه تسلیم و ذلت و شکست، چون تهش کشته شدن دیگه نترسید. از پیامبر نازنینمون روایت بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
سلام محمد.
پیامبر نازنینمون بفرمایند که من احب ان یکون اقوى الناس، هر کی دوست داره قوی ترین مردم باشه. قوی تر نه این که مثلا یه مثلا وزنه بزرگی رو برداره، نه، قوی ترین مردم به جهت روحی باشه. فلیتوکل علی الله، توکلش به خدا باشه. آقا فحش میدن، به به میگن، چه چه میگن، ولشون، توکلت به خدا، کار خودت انجام بده. اگه بخوای همش به این چیزا توجه کنی، این گفت برای چشه دبرویه، اون گفت نمیدونم چی چیکی، اون گفت فلانی، اون گفت این، آدم بخواد به این چیزا توجه بکنه تمام عمرش باید مأمور پاسخگویی به سوالهای بی ربط این و اون باشه. تو دست طلاس آره، صفر و جلو. همه میگن گردوه، بگن خودت که میدونی طلاس که. بدبختی وقتی که تو دستم گردوه، بقیه به به میکنن، فکر میکنن طلاس. اون گرفتاریه. پادشاه بیمار شد و مراجعه کرد به طبیب. طبیب بزرگ شهر گفتش که شما خونت مشکل پیدا کرده، باید یک پسر جوان سالمی رو بیارن کل خون بدنش رو بکشن به شما تزریق کنن، بلا میمیری. این شاه یه چارچوبی داشت بالاخره، گفت خب این کار جایزه که یه جوانی رو بگیرن خونش رو بکشن به من بزنن من خوب بشم، اون میمیره دیگه. از قاضی شهر، اون مثلا قاضی القضات که صاحب فتوا بود، گفت سوال کنید. با اون گفتن برای جان پادشاه باید این کارو بکنید. گفت چون جان پادشاه ای بی نداره. اجازه رو گرفتن و رفتن دنبال یه جوان سالم. رسیدن به یه پیرمرد پیرزنی، اینا یه پسر جوان داشتن ولی خیلی فقیر و بیچاره بودن. گفتن ما از این پسرمون رو بفروشیم ببرید ولی پولی بدید ما بتونیم زندگی بکنیم. این پسر رو خریدن و آوردن پادشاه رو طبیب خوابون که مثلا خون از این بگیره، این پسر هم همون جا خوابوندن که خونش رو بکشن کامل. این پسر که خوابید دستش رو به سمت آسمان بلند کرد و زیر لب شروع کرد دعا خوندن و گریه کردن. شاه یه باری گریه اینو که دید لرزیده، حداقلایی رو داشت اون پادشاه، گفت چه دعایی کردی که داری گریه میکنی؟ پسر گفتش که گفتم خدایا والدینم به خاطر نیاز به پول راضی به مرگم شدن. اونا به خاطر پول. قاضی شهرم برای که مقام بگیر و موقعیتش تثبیت بشه یه فتوایی داد که شما کارت را بیفته. اونم که دنبال موقعیت خودش بود. پزشکم که اینجوری به شهرت میرسه میگن جان پادشاه رو نجات. اونم به شهرت خودش میرسه. گفتم که شما هم که بعد از که خون منو گرفتی زندگی میکنی و سالای سال زنده میمونی. گفتم خدایا خلائقت برای نیازشون دارن منو میکشن تا به هدف خودشون برسن. خالق من فقط تو مرا برای نیازت نیافریدی و از وجودم بی نیازی و هیچ سود و زیانی به تو نمیرسانه. فقط تویی که من عامل رشد و ترقی و حیات تو نیستم. بقیه منو برای کارشون میخوان. مرا به حق بی نیازیت بر خودم ببخش و از چنگ این نیازمندانت به بی نیازیت رهایم کن. اینو به خدا گفتن. من از دست این نیازمندا خلاص کن. پادشاه زیر گریه احساس کرد که این یه چیزی حالیش حرفه لفه حسابه. شروع کرد گریه کردن و گفت بلند شو برو. من بمیرم بهتر از اینه که آدم به این حسابی رو مثلا فدای خودم بکنم. و شروع کرد شاه گریه کردن. گفت فقط یه خواهشی دارم. با این دل پاک و این نفس مطمئنه ای که داری برای منم دعا کن که خدا منم شفا بده. پسر شروع کرد دعا کردن، خدا پادشاه رو شفا داد. او خوب شد و اینا رب به زندگیش رسید. تو اون شرایطم توکل به خدا جواب میده. یعنی اگر انسان مطمئنه که خدا همه کار است، خدا همه کار است. این همون جایی که من نزد گمان من همه کارم، نمیدونم خدای هستی؟ نیست. نه. خدا فکر کنم تا حدود زیادی شما هست. نه. خیلی هستی. اونجوری نه. من همه کارم معلومی که هستی. اصلا میگه غیر از اینه. اینجوری. اینجوری بگو تا من کارت رو بندازم. سومین اثر توکل دوری از غرور، کبر در حالیه که ما عزت نفس داریم. عزت نفس به چه معناست؟ انسان نباید خودشو جلو دیگران حقیر کنه. جلو هر کسی. و گاهی اوقات خداوند هم به این صفت بنده به نوعی دامن میزنه و نشون میده که نسبت به این خداوند یه حسی داره. یه جوونی کله سر داشت میرفت، پیامبر عزیز من خونه اومدن بیرون و این یه کوزه‌ای بالا سرش بود و تو شراب بود، داشت میگفت بده به کسی پول بگیره. حضرت از خونه اومدن بیرون، این دیدن گفتن به به جوان کله سر کسب روزی اعلی ماشاءالله ماشاءالله، چی تو کوزت داری؟ گفت شیر. حضرت گفتن به فکرت خطرتم. حضرت گفتن یکم بریز بخورم. یه حضرت گفت خدایا جوری مثلا ریخ شیر اومد از کوزه بیرون. خب یعنی اینقدر عزت مؤمن برای خدا داره شراب میبره بفروشه، اما بینی و بین الله گفت خدایا عبارت من اینه، اینجوری نزن دیگه، میتونم خراب کردم درو، ولی یه جوری بزن بتونم بلنشم. تبدیل شد به شیر. حضرت قشنگ نوشته بودن به خاطر شیر گوارایی و مثلا اونم خوشحال و خندون رفت. انسان باید عزیز باشه و خدا هم ما رو عزیز خواسته. ما نباید جلوی کسی گردن کج بکنیم. بندگی خدا بکن تا بردگی غیر خدا نکنی. بندگی خدا نکنی گزینه وسط نداریم، این بر بردگی غیر خدا میکنیم. باید جلوی خلق خدا گردن کج کنیم و ما حق نداریم این کارو بکنیم. با خلق خدا گفتگو میکنیم، از اسباب و وسایل استفاده میکنیم، ولی ما حق نداریم جلوی بندگان خدا گردن کج کنیم. ما حق نداریم. کسی هم خواست گردن ما رو کج بکنه نباید کج کنیم. یه جایی مثلا یه کسی میخواد کار ما رو راه بندازه همراه با تحقیر، ولش کن بگو نمیخوام. دیشب عرض کردم که اون فرد به مرحوم میرزا عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی گفت میرزا عبدالکریم پیغام داد که بالاخره شما مرجعی میخواید پول طلبه رو بدین، نداری من بفرستم برات. او برگشت گفت تا کریم هست به عبدالکریم نیازی نیست. ما حق نداریم جلوی دیگران یه جوی رفتار بکنیم گردنی کش کنیم. خواهش میکنم نه، کسی هم خواست گردن ما رو کج بکنه کج نمیکنیم. مؤمن عزیزه و آبروش مال خودش نیست، آبروی مؤمن مال خداست. من مثلا یک جوری لباس بپوشم میام تو خیابون خودم انگشت نمای خلق بکنم، یه جوری لباس بپوشم تظاهر به گدایی و بدبختی و فلاکت، همچی حقی ندارم. من یه حرف نامربوطی بزنم آبروم بره، حق ندارم، چون آبروم من مال خودم نیست. مؤمن باید عزیز باشه ولی در مقابل خداوند متوکل باشه. از ما اصلا بدمون نمیاد که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. من کیف میکنم خدایا، هیچی ندارم، این کف دست ما، هر چی داری بریز. انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اینو حضرت موسی علی نبی نو والی برسن تکیه داده به درخت گشنه تشنه هیچ که نمیشه. خدایا هر خیری بفرستی من فقیرم. اونجوری خدا چیکار میکنه؟ ازدواج او، نجات او، نبوت او، رشد و کم، این که حضرت موسی بره در خانه یک پیامبر زندگی بکنه، همه چی رو خدا داد. ما خدا فقیرم، جلو خدا بگی فقیرم، همه چی خدا، جلوی بنده خدا بگی من فقیرم، گردنت میره زیر ساطور. فقیر اینجا فعیل به معنای مفعوله، مفقوره، یعنی کسی که ستون فقرات شکسته تا شده، این معنی فقیر. از اون طرف عزت مقابل، یعنی ما در حالی که در مقابل خدا انتم الفقراییم، خدا بده، هر چی بدی ما میخواییم، ما در مقابل تو همش گردن اینطوریه، در این حال در مقابل بندگان خدا، من کان یرید العزه فلله العزتو جمیعا، عزت مال خداست، بندگان خدا همه جمع بشن یک قرون نمیتونن به تو عزت بدن، همه هم جمع بشن یک قرون از عزت تو نمیتونن ببرن. حیف که میترسم مثال بزنم متوجه شید. من انقدر در طول عمرم اینو دیدم که تلاش کردن جمعی یک کسی رو زمینگیر کنن، خدا او رو آورده بالا، و فراوان دیدم یک جمعی پشت یکی جمع شدن اینو ببرن بالا. این خودش طوری آبرو ریزی کرده که دیگه با 100 تا آب زمزم هم نشه جمعش کرد. به قول آیت الله جوادی از روایت میگن وقتی خدا میخواد آبرو کسی ببره یه نفر بیشتر کمک نمیگیره، اون کیه؟ خودش. یعنی چیزی میگم تمام هستی خودمو به باد میدم، یه حرف بی جا، یه رفتار غلط. سومین اثر توکل اینه که ما رو میزون میکنه، در حالی که در مقابل خدا گردنمون کجه، در مقابل بندگان خدا عزیزیم و سرفراز، با بندگان خدا دوستیم، کار میکنیم، کمک میگیریم، ولی گردنمونو کج نمی کنیم. چهارمین اثر توکل، چهارمیش اینه که انسان از غیر خدا بی‌نیاز میشه. بی‌نیاز به این معنا ممکنه من میرم نون میخرم، ماست میخرم، سیب زمینی، پیاز میخرم، نیاز ولی ندارم. این نون نمیده، از اون یکی میگیرم، اون نمیده، از اون یکی، نشد نون چه میدونم، خالی میخوریم، این سیرو ماست خالی میخوریم، نمیمیره آدم. این که شاعر میگه چون که صد آمد، نه دیگه اینجا با شعر رو عوض کنیم، چون که صد آمد هیچی هم پیش می، در مقابل صد خدا بقیه چندن؟ چون که صد آمد، این تا هم اینجاست دیگه، چون که صد آمد همش در پیش ماست، اینجوری باید بگیم، مثل کسی دیگری نیست. نه حالا این بندگان خدا 98 98 اینا همه بندگان خدا، این اگه نفس میکشه خدا بهش داده. یه روایت بخونم، یه داستانی رو عرض بکنم. از امام صادق علیه السلام میفرمان ان الغنا والعزه یجولان، بی‌نیازی و عزت یجولان، اینا حرکت میکنن، جولان دارن. فاذا ظفر به موضع توکل او تنا، خیلی جالبه ها، عزت و از اون طرف بی‌نیازی، اینا حرکت میکنن میکنن میکنن، میرسن به یه موضعی، اونجا موضع توکله، همونجا وطن میکنن. یعنی اگر دنبال بی‌نیازی و عزتی چی داشته باش؟ توکل. هم بی‌نیازی مادی، هم عزت معنوی، توکل داشته باش. خب نه الان 50 سال توکل کردیم هنوز مثلا وضعمون اینه، خدا عزت تو همین وضع قرار داده. عزت به چیه؟ عزت به اونی که مثلا لباس اینجوری بپوشم، یا مثلا ماشین اینجوری داشته باشم، خونم اونجوری باشه، قیافم اینطوری باشه، مثلا دو نفر این بر دو نفر و کورشید دورشید صلی الله محمد، یک دانه غلامی آمد، مثلا مسخره بازی همش. لقمان حکیم میگه یا بنیه پسرم توکل علی الله ثم سلف الناس، به خدا توکل کن، اون وقت از مردم کمک بخواه، عیبی نداره با توکل به خدا از یکی نجاری بخواه، از یکی آهنگری بخواه، از یکی نون، عیبی نداره ها، ولی قبلش توکل به خدا کن. من الذی توکل علی الله فلم یکفه، کسی هست به خدا توکل کرده باشه و خدا او رو کفایت نکنه؟ باز از وجود نورانی امام صادق علیه السلام قال من اعطی ثلاثا لم یمنع ثلاثا. خدا سه چیز اگه به یه نفر بده او رو از سه چیز من نمی کنه، محروم نمی کنه. یعنی اگه اینو بده حتما اینو میده، اینو بده اینو میده، این سه تا با همن، اولی رو داد دومی رو میده. اونا چیه؟ من اعطی الدعاء اعطی الاجابه. اگه خدا به کسی توفیق دعا بده حتما دعاشو اجابت میکنه و مستجاب میکنه. حالا عرض کردم دیگه، اجابت 5 تا معنا داره: خود موضوع، جایگزین موضوع، دفع بلا، تقلیل بلا و ذخیره آخرت. این که کدومشو میده بر اساس صلاح توه. دو، این که دومی چیزی که خدا میده، و من اعطی الشکر اعطی الزیاده. هر کی که خدا بهش توفیق شکر بده به او زیادی هم میده. زیادی چی؟ نعمت. یعنی اگر توفیق شکر داد قطعا اون زیادی نعمت رو هم به اون بنده چی؟ خواهد داد. سوم، و من اعطی التوکل اعطی الکفایه. و هر کی توفیق توکل بده کفایت رو هم به اون میده. امکان نداره به شما توفیق توکل بده، شما توکل بکنی و شما رو کفایت نکنه. بعد حضرت توضیح میدن، ثم قال، بعد امام صادق علیه السلام فرمودن اتلاوت کتاب الله عز و جل، کتاب خداوند عز و جل رو خوندید؟ این ستا که گفتم مبناش کجاست؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کی به خدا توکل بکنه خدا او رو باید. مادی یا معنوی هر دو، دنیا و آخرت هر دو، خودم و اطرافیان هر دو، هر چی بگی همش همش. از اون طرف و قال، باز خداوند فرموده لئن شکرتم لازیدنکم. لام تاکید نون تاکید، یعنی حتما و قطعا زیاد میکنه. تو شکر بکن. شکر عمل به اینه که انسان نعمت رو در جای خودش استفاده بکنه. حالا قلبا شاکر، لسانا شاکر، ولی عمل مهمه. خدا اینو برای چی به تو داده؟ خدا رحمت بکنه شهید ابراهیم هادی رو. خب خیلی هیکل ورزشکاری داشت، قیافه قشنگ. یه روز مثلا خیلی موهاش مرتب کرده بود، اومد و یکی از دوستاش، حالا اگه خاطره دقیق خاطرم باشه، بهش گفتش که مثلا با این شمایل و قیافه اومدی فلان دختر مثلا خیلی توجهش به تو جلب شد، و موهاش رو کوتاه کرد. قیافه خوب برای چیه؟ برای اینکه در فضای مجازی عکسایی از خودم میذارم، میگه رفقام از بغل خوب عکس میگیره، اصلا همینجوری لایکه که میگیره. آفرین، دیگه چه هنرایی داری؟ بارکالله. یه جوری مردم رو به گناه و به فساد دعوت میکنم که هیچ کس در طول تاریخ نتونست این کار. ماشاءالله، دیگه چه هنری داری؟ قیافه خوب برای اینه که شکرش به اینه که شروع کنم قیافه خودم، من الان یهویی این ور یهویی اون ور، بعد خلق الله نگاه کنه خوب لایکش رفته بالا. یه دونه میتونی یه جوری بگیری بعد خود دیگه فتوشاپ اینا باشه. اینقدر حقیرم، اینقدر عقده حقارت دارم. منو دیدین؟ همه دیدین؟ لایک کردین؟ شکر نعمت. خدا علم داده، خدا قیافه داده، خدا مال داده، شکرش به چیه؟ به اینی که باعث زمین فسادی دیگران فراهم کنی. اون وقتی که زلیخا و حضرت یوسف علیه السلام، حضرت گفت زلیخا بترس از خدا، گفت نه آخه چشمات خیلی قشنگه. حضرت فرمود اولین عضوی که توی قبر مور میخوره چشمه. ما کدوممون از این جلسه زنده بیرون میره با خیال راحت؟ همین الان مجره به سرم میفته کنه هیچ، تا بیان یکی کی پرستار احیا فلان، تمام شد. خداحافظ شما. بعد تو این شرایط با قیافت مردم رو به گناه دعوت میکنی؟ با علمت، با جایگاهت، با قدرتت، با هر چی، با خونم، یه عکس از خونم انداختم باستم هزاران نفر حسرت بخورن، کار درستیه بابا؟ این خودنماییایی که ما الان تو خدای فرزندی داده، دختر بچه مثلا 2 ساله رو آرایش کرده، قیافه درست کرده، بابا عروسیش که نیست که، با بچه تفاخر میکنی جلو دیگران. اینم از شکر. و قال ادعونی استجب لکم. مگه نشدید که خدا گفته منو بخونید منم اجابت؟ پس این که اون ستا با این ستا همراه، شک نکن. شکر با زیادی، توکل با کفایت، و خوندن با اجابت. نمیدونم تشریف بردید موزه گلستان یا نه. این حکایت رو محرم بود فکر کنم عرض کردم، شاید برخی از نشنیده باشن. در مدرسه مروی، همین مدرسه مروی که سمت بازاره و پدر ما آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه وقت تولیت اونجا رو داشتن در زمان حیاتشون، یه طلبه‌ای بود به نام آقای نورعلی طالقانی. ایشون خیلی نورعلی خیلی فقیر و ندار و دیگه به کار با سخون میرسه. برمیداره میگه خب مگه خدا نگفته ما بنده ها رو در آخر کفایت میکنه و او خدای ما؟ او خودش بگه. کاغذ و قلم برمیداره یه نامه میمیسه. این نامه الان تو موزه گلستان تهران هست. اگه یادت این موزه گلستان بگید نامه ای برای خدا رو میخوام ببینم. الان هست همین متن نامه و دستخط نظرعلی اونجا نگهداری میشه در موزه گلستان. کاغذ و قلم برمیداره این متنی که میخونم میمیسه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب خدا. سلام علیکم. این جان بنده شما هستم. از آنجا که شما در قرآن فرموده اید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ موجود زنده ای نیست الا این که روزی او بر عهده من است، بر عهده خداست، من هم جنبنده ای هستم از جنبندگان شما روی زمین. در جای دیگر از قرآن فرموده اید ان الله لا یخلف المیعاد، مسلما خدا خلف وعده نمی کنه. بنابراین این جانب به چیزهای زیر نیاز دارن. این ادبیات دوره ناصرالدین شاه بود. 1. همسری زیبا و متدین. 2. خانه ای وسیع. 3. یک خادم. 4. یک کالسکه و سورچی. 5. یک باغ. 6. مقداری پول برای تجارت. 7. لطفاً بعد از هماهنگی به من اطلاع دهید. مدرسه مروی حجره شماره 16 نظرعلی طالقانی. الحمدلله خیلی هم پروپیمون مثلا سفارش داده بودن. بعد میگه حالا نامه رو کجا بذاریم که برسه دست خدا؟ به فکری میکنه میگه خب خانه خدا کجاست؟ مسجد. بریم نامه بذاریم تو مسجد. میره پنجشنبه ای بوده پشت بام مسجد بازار، همین مسجد شاه که بود، مسجد امام خدا رحمت الله مجتبی، اونجا مراسم های شب قدرشون برگزار میشد. علی الله مقام شریف. برای جمع مشتاقی صلوات خط کنید. میره برای پشت بوم پنجشنبه، نامه رو میذاره رو پشت بوم یه جایی و میره مدرسه. صبح جمعه ناصرالدین شاه به خدم محشم و میر شکار اینا میگه آماده شید امروز بریم شکار. راه رفتن که برن برای شکار رو با خدم و عشم اینا دارن میرن که برن سمت. میرسن سمت همون مسجد شاه اون موقع، یک گرد و خاکی بلند میشه. خب این اسبا و اینها تو این حالت اذیت میشن، میگن آقا وایستیم که گرد و خاک بخوابه بعد حرکت کنیم. باد میزنه پشت بوم، نامه رو بلند میکنه صاف میاره جلوی پای ناصرالدین شاه میده زمین. ناصرالدین شاه رو اسب نشسته و پاش رو رکابه میکنه، کاغذی افتاد به اون نوکرش میگه بده اینه اون کاغذ چیه. نامه رو میگیره نگاه میکنه میگه برگردیم امروز شکار نمیریم، همه برگردیم دربار. 3-4 نفر هم مأمور میکنیم برید مدرسه مروی حجره 16 ببینید نظرعلی طالقانی که اینو بردارین بیارین دربار، ما هم از این برم بیریم دربار. را میفتن به سمت دربار رو اونم میارن. شاه برمیگرده به نظرعلی، همه وزرا رو جمع میکنه میگه آقای نظرعلی طالقانی، خب این شاه قاجار یه چارچوبای مذهبی داشتن، خیلی مثلا ابا عبدالله و محرم و تعظیم آدم نالایقی بودن و بعضا فاسد، ولی یه چارچوب مثل پهلوی اول و دوم دیگه اینقدر بی ریشه نبودن. بعد ناصرالدین شاه میگه که نامه ای که برای خدا نوشته بودید خداوند به ما حواله فرموده و ما باید انجامش بدیم. مثلا نه اینکه تو کی، مثلا چی، این حرفا چیه، نامه چی. همین که نامه افتاده جلوی من این یه حکمتی داشته. دستور میده تمام اون موارد رو برای نظرعلی فراهم بکنند و این به حاجتش میرسه. یعنی توکل به خدا در این حد که یه کاغذی بنویسه. حالا بزرگوارم بعد از جلسه هم به سمت میدان داخل جامعه دیگه آقا از اونجا رد نمیشن شکار هم نمیرن. ولی بیت رهبری بریم بفرستین. آره اگه نامه‌ای داریم از بیت میان سراغتون. آقا این کاغذ آلوده کرده بودیم می‌خواستی به رهبری لطمه بزنیم میبرن جایی که شهید میثمی رو دیشب عرض کردیم بردن شکنجه تو بکنن. این که توکل به خدا میکنه با سادگی قلب، با سادگی تمام ها. یه بند خدایی هست من میشناسم، این مثلا یکی بهش گفته آقا این ذکر رو مثلا، یا یکی از اسامی خود این مثلا بنویس بذاره، همینو میگه کار داره، همینو میگه کارش راه میفته. حالا من اون ذکر رو 4000 بار بگم کار راه افتاد، چون اون اینجوری میگه خالصانه، من اینقدر اهل کلک و دغلم هرچی میگم فایده نداره. اون یه کاری پیش میاد میگه، مثلا یه وقتی اتفاقی میفته مثلا میگه اینجوری بعد کارش راه میفته، اینا تعریف میکنه با حال و اشک و اینا، من اینقدر قبطه میخورم، یعنی اراده میکنه کاری انجام بده با دو تا ذکر انجام میشه. بعد من 60 ساله مثلا یه حاجتی دارم، هی میگم انگار نه انگار. خدا به حق ماه شریف رمضان و به حق نورانیت این شبها و امیر المؤمنین و امام مجتبی و حضرت خدیجه سلام الله علیه اجمعین، ما رو متوکل واقعی به خودش قرار بده انشاءالله، و توفیق حرکت در مسیر توکل و تفویض و رضا و تسلیم رو به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله. هده به پیشگاه مطهر یادگار نازنین امام مجتبی سلام الله علیه جناب عبدالله ابن حسن سلام الله علیه ما صلواتی هدیه بفرمایید.